ساعت 8 صبح تهران، 5:30 بامداد پراگ، جایی که صدای ما رو میشنوید. این برنامه صبحانه با خبر است، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا. هر روز رأس ساعت 7 صبح میتونید این برنامه رو ببینید و بشنوید. یک ساعت اولش تصویری است و 30 دقیقه پایانیش برمیگردیم به صدا و به در واقع رادیو. با من مهرداد قاسم فر تا این لحظه همراه بودید. 30 دقیقه دیگه هم با شما هستم، اما پیش از این که ببینیم چه گزارش هایی در این بخش آماده داریم، با همکارم شاهین بشیری یک بار دیگه همراه بشیم و بشنویم آخرین خبرها رو، مشروع خبرها رو از اون.
با سلام دوباره. یک مقام شرکت ملی نفت ایران گزارش خبرگزاری مهر درباره موج جدید حملات سایبری به سایت‌های اصلی این شرکت و وزارت نفت ایران را تکذیب کرد. احمد تولایی، مدیر بخش فناوری اطلاعات شرکت ملی نفت ایران، روز شنبه اول تیر گفت که دلیل قطع شدن سایت این شرکت و پورتال رسمی وزارت نفت نه حملات سایبری بلکه مشکل فنی بوده است. خبرگزاری مهر در گزارش خود گفته بود که یک گروه ناشناس هکری روز جمعه حمله سایبری گسترده‌ای را به سایت‌های اصلی وزارت و شرکت ملی نفت ایران تدارک دید که باعث شد شبکه اینترنت کارکنان این دو نهاد نفتی از دسترس خارج شود. در ادامه واکنش‌ها به خبر احضار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به دادگاه، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز شنبه اول تیر ماه گفت این پرونده شاکی خصوصی داشت و به اشتباه نام رئیس مجلس به عنوان شاکی در احضاریه درج شده بود. صادق لاریجانی در گفتگو با شبکه اول تلویزیون دولتی ایران در خصوص پرونده محمود احمدی نژاد تاکید کرد که مجلس و کمیسیون اصل 90 نیز نسبت به عملکرد رئیس جمهوری شکایتی را داشتند، اما اسم رئیس مجلس به عنوان شاکی اشتباهی درج شده بود. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید روز سه‌شنبه قصد دارد درباره یک برنامه ملی مقابله با تغییرات اقلیمی سخنرانی کند. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای اوباما ضمن تاکید بر اینکه برای مقابله با تغییرات اقلیمی نمیتوان به طور انفرادی عمل کرد، گفت به تبیین نظراتش درباره کاهش آلودگی گازهای کربنی خواهد پرداخت و مردم آمریکا را از تأثیر تغییرات اقلیمی آگاه خواهد ساخت. رئیس جمهوری آمریکا گفت دانشمندان باید در پی منبع سوختی جدید باشند. کاخ سفید واشنگتن در توضیح تکمیلی پیرامون سخنرانی آقای اوباما گفت وی در سخنانش به انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره خواهد کرد. ایالات متحده از هنگ کنگ خواست هرچه سریعتر ادوارد سنودن افشاگر ردیابی‌های اطلاعاتی را به این کشور مسترد کند. به گزارش اسوسییتد پرس، ادوارد سنودن پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی آمریکا با اتهام‌هایی چون جاسوسی و اعلام کردن فعالیت محرمانه ایالات متحده در زمینه شنود از شهروندان روبروست. تام دانیلون، مشاور امنیت ملی آمریکا، به شبکه تلویزیونی CBS گفت ایالات متحده پرونده خوبی علیه ادوارد سنودن به هنگ کنگ ارائه داده و انتظار دارد که این کشور بر اساس توافقنامه استرداد مجرمین که سال 1998 به امضای دو کشور رسید عمل کند. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در کنفرانس مطبوعاتی با همتای لبنانیش اعلام کرد ایران اجازه نخواهد داد نسخه ای از خارج برای ملت سوریه پیچیده و بر آنها تحمیل شود. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، آقای صالحی عصر روز شنبه خواستار تنظیم راه حلی سوری توسط اوغلای قوم و کشورهای صاحب نفوذ در منطقه و خارج از منطقه شد. علی اکبر صالحی درباره شرکت ایران در کنفرانس ژنو 2 گفت با توجه به اهمیت ایران در منطقه، اگر تصمیم گرفته شد که چنین نشستی برگزار شود، قطعا ایران در آن شرکت می کند. پلیس ضد شورش ترکیه روز شنبه در چند نقطه این کشور به معترضان حمله کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، پس از یک هفته آرامش نسبی، هزاران نفر از معترضان در استانبول و آنکارا علیه رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور تظاهرات کردند. پلیس ضد شورش در این دو شهر از کامیون‌های آب‌پاش برای متفرق کردن معترضان استفاده کرد. ساعتی پیش از آن آقای اردوغان در جمع هزاران نفر از طرفدارانش در شهر سامسون گفته بود که ناآرامی‌ها توسط دشمنان ترکیه برنامه ریزی شده بود.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. و اما گزارش های این بخش پایانی برنامه صبحانه با خبر رو بشنوید. در ادامه واکنش ها به خبر احضار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به دادگاه، رئیس قوه قضاییه صادق لاریجانی روز شنبه اول تیر ماه گفته که این پرونده شاکی خصوصی داشته و به اشتباه نام رئیس مجلس به عنوان شاکی در احضاریه درج شده بود. این رو در خبرها هم شنیدید، اما مشروعش رو از همکارم کیان معنوی بشنوید در گزارشی که تهیه کرده.
پس از انتشار خبر هفته گذشته مبنی بر اینکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از سوی شماری از مقامات و افراد حقوقی از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به دادگاه احضار شده است، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز شنبه گفت پرونده یک شاکی خصوصی داشته و نام علی لاریجانی رئیس مجلس به اشتباه به عنوان شاکی پرونده ذکر شده است. صادق لاریجانی که در گفتگو با شبکه اول تلویزیون دولتی ایران سخن می گفت تصریح کرد قاضی باید درباره زمان اعلام احضاریه رئیس جمهور تدبیر می کرد تا خوشحالی مردم مکدر نشود. بحث احضار رئیس جمهوری بحث سیاسی نبود و برخی رسانه ها شیطنت کردند، در حالی که رئیس جمهور شاکی خصوصی داشت. البته مجلس و کمیسیون اصل 90 نیز شکایاتی را داشتند نسبت به عمل کرده رئیس جمهور، اما در درج اسم رئیس مجلس به عنوان شاکی اشتباهی رخ داده بود. پایان نقل قول. خبر احضار رئیس جمهور را پایگاه اطلاع رسانی دولت روز دوشنبه 27 خرداد اعلام کرد و گفت که شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران محمود احمدی نژاد را به دادگاه احضار کرده و علی لاریجانی رئیس قوه مقننه، محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و یعقوب خلیل نژاد از جمله شاکیان این پرونده هستند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه توضیح بیشتری در خصوص شاکی خصوصی محمود احمدی نژاد نداده است. این در حالی است که غلام حسین محسنی ایجه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه 28 خرداد اعلام کرده بود که شکایاتی از سوی چند مقام حقوقی و چند فرد خصوصی علیه محمود احمدی نژاد صورت گرفته است. در همین زمینه محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس پیشتر در خصوص احضار محمود احمدی نژاد به دادگاه گفته بود که موارد شکایت از رئیس جمهور در کمیسیون اصل 90 زیاد بوده و من نمیدانم این احضار به خاطر کدام یک از این موضوعات است. پایان نقل قول. بر اساس اصل 140 قانون اساسی، اگر رئیس جمهور، معاونان و وزیران مرتکب جرم عادی شوند، این جرم باید با اطلاع مجلس و در دادگاه عمومی دادگستری رسیدگی شود. گزارش ها حاکی است که احضاریه محمود احمدی نژاد در تاریخ 7 خرداد 92، یعنی 17 روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری 11 صادر شده است. بنابراین گزارش ها تاریخ رسیدگی به شکایت از رئیس دولت 10 5 آذر 1392 حدود 6 ماه قبل از ابلاغ آن و 4 ماه پس از پایان مسئولیت 8 ساله آقای احمدی نژاد تعیین شده بود.
کیان معنوی گزارش میداد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز شنبه اول تیر ماه با حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب دیدار و گفتگو کرده. خبرگزاری مهر نوشته که اونها در این دیدار درباره موضوعات مختلف کشور، منطقه و به خصوص جهان اسلام گفتگو کردند. همکارم رضا ولیزاده در گفتگویی با جلال جلالیزاده نماینده پیشین شهر سنندج در مجلس ششم از او پرسیده است که محور گفتگوها میان مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان و حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران چه مواردی میتوانسته باشد؟ پاسخ جلال جلالیزاده رو میشنویم.
مطمئنن در این دیدار مسائل اهل سنت و مشکلاتی است که در سالهای اخیر در مقابل اهل سنت بوده و همچنین مطالباتی است که به کرات از طرف مولانا عبدالحمید و سایر علمای اهل سنت و همچنین نمایندگان اهل سنت در مجلس به مقامات دولتی ارائه شده.
آقای جلالی زاده، در 8 سال گذشته، یعنی 8 سال دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و 8 سال ریاست جمهوری آقای خاتمی، نوع رابطه اهل سنت با دولت و کانونهای قدرت، آزادیهای سیاسی و اجتماعی اونها در چه سطحی بوده؟
در دوره اصلاحات رابطه اهل سنت با دولت مرکزی بسیار خوب شده بود، هرچند متاسفانه آقای خاتمی نتوانست خواستهای اهل سنت را برآورده بکنه و حتی یک فرماندار سنی رو در بلوچستان منصوب نماید. اما به هر حال اهل سنت مخصوصا بلوچستان فاقه زیادی که به آقای خاتمی دادن خواستهای خودشون رو واقعا ارائه دادن و فاصله بین دولت و بین اهل سنت در دوره اصلاحات کم شده بود، هرچند متاسفانه گاهی موانع پیش می آمد و نمیدونم داشتن که رابطهی بین آقای خاتمی و بین اهل سنت بیشتر بود فیلال کند. اما در دوره آقای احمدی نژاد متاسفانه بدترین شرایط اهل سنت داشتن و احمدی نژاد حاضر نبود با هیچ مقام و هیچ عالم و هیچ مسئول اهل سنت ملاقاتی داشته باشد و حتی نه تنها خود احمدی نژاد، حتی مسئولین محلی هم حاضر نبودن با علمای اهل سنت ملاقات داشته باشند و حرفهای آنها را بشنوند. و من فکر کنم که رأی زیادی اهل سنت به آقای روحانی یک عکس العمل بود در مقابل دولت 8 ساله آقای احمدی نژاد.
آقای جلالی زاده، به نظر شما دولت آقای حسن روحانی تا چه حد موفق خواهد شد به مطالبات اهل سنت و اقلیت‌های مذهبی پاسخ مناسبی بده به نظرتون؟
به نظر من اگر آقای روحانی در تصمیم گیری هایش مستقل باشه و تحت تاثیر فشارها و قدرت‌های در سایه قرار نگیره و به اهل سنت و عنوان شهروندان ایرانی نگاه یکسانی داشته باشن و همچنان که خودشون قول مساعد دادن که قانون اساسی را به طور کلی اجرا بکنن، مخصوصا فصل سوم و اصولی که مربوط به اقوام و مذاهب ایرانی و همچنین عدالت اسلامی رو اجرا بکنن، من معتقدم که آقای روحانی موفق خواهد شد. همچنان که در قانون اساسی مخصوصا در اصل 19 اشاره به مساوات و یکسان بودن همه ایرانیان نظر قوم و قبیله هست، به نظر آقای روحانی باید این تلفن بشنم و به ایرانیان اهل سنت اجازه دهند که مانند سایر شهروندان ایرانی از مناصب و مسئولیت‌های دولتی و از امکانات و مزایای دولتی به نحوه احسن استفاده بکنند.
گفتگوی همکارم رضا ولیزاده رو میشنیدید با جلالی زاده، نماینده پیشین شهر سنندج در مجلس ششم. و اما بریم و بشنویم صدای شما شنوندگان رو.
آقای روحانی، شما خواهش میکنم در سازمان ملل سال آینده توی میتینگش حاله نور رو نبینید.
ما جامعه اهل سنت ایران به دیدار مولوی عبدالحمید با آقای روحانی را به سال نیک میگیریم. امیدواریم که آقای روحانی حق و حقوقی را که اصولگرایان در مورد سنی ها پایمال کرده بودند به ما برگرداند.
ما شب رو دعا میکنیم انشالله آیت الله روحانی میاد، انشالله بدردان درست میشه، تحریم هم از بین میره، دشمنای ما انشالله زندگی و قشنگ پرونق خواهیم داشت.
میخواستم خدمت های روحانی عرض بکنم این تبریک خودم رو، ضمناً بگم هر انسان با وجدانی در برابر این همه اعتماد مردم باید احساس مسئولیت کنه و ایشان هم حتما خواهند کرد. هر کجا به مشکل میخورن چرا با متولیان خودشون نباید در میان بگذارن؟ این آقای خاتمی دو پهلو صحبت نکنن، مردم رو وعده های عرض کنم بی خود ندن و حالا هم آقای خاتمی هنوز سکوت نکرده، میگه صبر کنید. من تعجب میکنم از این مرد. آقا شما چه کاره هستی الان که اینقدر توصیه میکنی به مردم، اینقدر نسخه میدی برای آرامش، برای عرض کنم که ساکت بودن؟ بس دیگه، نوبت شما تمام شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همینطور که در خبرها هم شنیدید، افشین اوسانلو، برادر منصور اوسانلو، فعال کارگر زندانی در کرج درگذشته. سهراب سلیمانی، مدیر کل زندانهای استان تهران، در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته که افشین اوسانلو به دلیل سکته قلبی در بیمارستان شهید رجایی کرج فوت کرده. این در حالیه که یکی از اعضای خانواده افشین اوسانلو به بهروز کارونی همکارم گفته که آقای اوسانلو هنگامی که به بیمارستان منتقل شده درگذشته بود. این عضو خانواده آقای اوسانلو در گفتگو با بهروز کارونی میفزاید.
والا ایشونو که پنجشنبه به ما گفتن که انتقالشون ساعت 8 بعد از ظهر به بیمارستان، که کارکنان بیمارستان هم گفتن که اصلا ایشون وقتی انتقال میده اینجا ایشون اصلا فوت شده، اصلا نفس نداشته، ضربان نداشته. 45 دقیقه هم باز برای بهبودشون بلکه برگردی بشه، امیدی باشه، ایشون اون تنفس و دیگه هم شوک و همه اینا رو انجام میدن که ولی ایشون متاسفانه با در نمیگرده. بعد والا من خودمون که دیشب مطلع شدیم، امروز آمده بودیم اینجا، والا جنازه رو با ما تحویل نمیدن و والا اصلا مطلع هم نبودیم. من همین امروز خودمون خانواده اصلا فهمیدن که اینطوری شده، هم دنبال کاراشون میگنیم که تحویلشون بگیریم برای خاک سپاری.
آیا مشخص هست که چه زمانی در زندان ناراحتی پیدا کردن و فاصله انتقالشون از زندان به بیمارستان چقدر بوده؟
اصلا مشخص نیستش که چی بوده، علت مرگش بوده، وقتش کی بوده، اصلا هیچی ما اطلاع نداریم. فقط میدونیم که 8 ایشون انتقال به بیمارستان شهید رجایی رجایی شهر گواردرش، اونجا انتقالش میدن، ایشون اصلا مرده بوده وقتی انتقالش میدن.
آیا قبلا هم ناراحتی جسمی مثلا بیماری قلبی داشتن؟
والا نه، اصلا بیماری نداشتن، هیچ ناراحتی قلبی هیچی نداشتن. هفته پیشش هم دیده بودن ایشون اصلا صحیح و سالم، خیلی سرحال، همه نظر جسمی، همه نظر روی، همه جوره سرحال بودن. اصلا این شد که بزرگی بودن به ما این خبر رو دادن، همینجور تو فکر موندیم، اصلا سالم سرحال بودش، دیده بودتش مادرش، نمیدونم که اصلا چی شده که اینجوری شده.
آیا آقای اوسانلو در ملاقات ها یا تماس های تلفنیشون در مورد شرایط زندان و یا شرایط جسمی خودشون در زندان صحبتی کرده بودن؟
اصلا هیچ، بگیم هیچ بیماری که اصلا نداشته، از نظر جسمی، از نظر روحی، هیچ جوره امیدوار بود. مثلا صحبتاش اصلا میگفت اصلا عفو قرار بوده مثل اینکه بهشون بخوره همین چند وقت دیگه آزاد بشن. من دیگه نمیدونم چی شد که این اتفاق افتاده، ما که همینجوری موندیم که چی کار کنیم دیگه.
طی چند سالی که آقای اوسانلو زندانی بود امکان استفاده از مرخصی رو داشت؟
نه اصلا مرخصی
نیومدنشون. گفتگوی بهروز کارونی رو میشنیدید با یکی از اعضای خانواده افشین اوسانلو، فعال کارگری در گذشته در زندان کرج. در ایران قوه قضاییه جمهوری اسلامی در تدارک قرار دادن کانون وکلای دادگستری ایران در زیر مجموعه این قوه است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود احمدی نژاد با این طرح مخالفت کرده و در نامه‌ای تاکید کرده که لازم است پیشنهاد قوه قضاییه از دستور دولت و کمیسیون‌های مربوطه خارج شود. بکتاش خمسه‌پور در این باره دیدگاه یک وکیل دادگستری را جویا شده. آقای نعمت احمدی در ایران در این باره به رادیو فردا اینطور گفت:
وکالت و کانون وکلا از یه درد مزمنی بعد از انقلاب رنج میبره. این رنج هنوز ادامه داره، یه درد کهنه‌ایه.
آقای احمدی، میشه مسئله رو کمی بازتر کنین؟
سالها ماهیت مدیره نداشتیم، یک فرد به عنوان سرپرست از طرف قوه قضاییه منصوب شده بود و این دوره فترت بیش از 16 سال طول کشید. متعاقب اون که قانون کیفیت عقد و پیمانی وکالت تصویب شد، باز هم استقلال وکیل تحت شعاع ارادی قوه قضاییه و اون لایحه قرار گرفت. صلاحیت افرادی که بخوان کاندیدای عضویت در هیئت مدیره بشن به وسیله قوه قضاییه باید تایید بشه و قوه قضاییه در یک حرکت فراگیری اعضای فعال وکیل رو رد صلاحیت میکنه و بعضا تا یک سوم افراد میرسه. شخص من در هر دوره از انتخابات کنون وکلا خودم کاندیدای عضویت در هیئت مدیره میکنم، اما به هیچ دلیل و مدرکی قوه قضاییه صلاحیت من رو تایید نمیکنه. پس این یه چیزی
این تحول در کانون وکلا که به اون انتقاد میکنین با کدام رویداد آغاز شد؟
از برنامه سوم توسعه یک مرکز مشاورانی تشکیل شد در قوه قضاییه برخلاف لایحه استقلال قانون وکلا که وکیل مستقل است و انتخاب وکیل تحت شرایط قانونی به وسیله خود هیئت مدیره قانون صورت میگیره. قوه قضاییه شروع کرد به سری افرادی رو پروانه وکالت دادن. قانون وکلایی که بیش از 100 سال سابقه داره، بیش از 60 سال استقلال داره، الان تعداد اعضاش به مراتب به شدت کم کمتر از اون وکلایی هست که عضو قوه قضایی هست.
آقای احمدی، با این اوصاف وضعیت حرفه وکالت از دید وکیلان مستقل چگونه است؟
اخیراً دیگه تهمونده استقلال کنون وکلا هم داشت وسیله این لایه جامعه وکالت از بین می رفت و حالا درسته آقای احمدی نژاد در آخرین روزای کاریشون چنین دستوری دادن، معلاش این یک لایه قضاییه، باید قوه قضایی هم در این مسئله مداخله کنه.
خب اگه وضعیت کانون وکلا اینطوره که شما میگین، پس تاثیر این تصویب این لایه جدید چی میتونه باشه؟
امروزه وکالت در بدترین شرایط خودش به سر میبره. اگر این لایه جامعه وکالت هم به تصویب نهایی برسه و اجرایی بشه، با تاسف باید بگم که دیگه مرحله دفاع یا جایگاه دفاع در محاکم ایران مخفول میمونه. وقتی قرار باشه لایه جامعه وکالت لازم الاجرا بشه، دیگه وکلایی که توان این رو داشتن خطر میکردن، میرفتن در محاکم سیاسی شرکت میکردن، دیگه شرکت نخواهند کرد. در موارد هم که قاضی دادگاه یا مجموعه قضایی با وکیل برخورد داشته باشه، از این احرام استفاده میکنه. امیدوارم این لایه جامعه وکالت اجرایی نشه و این وکیل قانون نیمه جانی که داریم حداقل بتونه همین لرزان فعلا پیش بره تا شرایط مساعد تر بشه.
خب آقای احمدی، رئیس جمهور که دستور داده این لایه خارج بشه، دیگه این نشونه اینه که دیگه این لایه در واقع رد شده.
ما لوایح قضایی داریم و لوایح عادی. لوایح قضایی با تفسیری که شورای نگهبان از لوایح قضایی کرده، از حدود اختیارات رئیس قوه قضایی است، نه از حدود اختیارات رئیس جمهور. اینو رئیس قوه قضایی باید از دستور خارج کنه و اگر جز لوایح عادی باشه، قطعا شیوه استرداد اون این صورت نیست. یک لایحه‌ای که در مجلس هست و مراحلی رو گذرونده، شیوه استردادش با نامه‌نویسی و نامه‌نگاری نیست. با این نامه‌نگاری‌های از این دست یه نوعی همدردی با ما، باید از طریق قانونی از دستور کار مجلس خارج بشه. امیدوارم که این مسیر نهایی رو طی کنه.
گفتگوی وکتاش خمسه‌پور بود با نعمت احمدی، وکیل در ایران. خبرگزاری مهر در گزارشی از کاهش قیمت خانه و به نوشته این خبرگزاری سومین سونامی بازار مسکن خبر داده. این خبرگزاری به نقل از مشاهدات خبرنگار خودش می نویسه که آغاز روند کاهشی قیمت ها در بازار مسکن موجب شده به ساز به فروش ها که تاکنون آپارتمان ها رو نمی فروختند برای فروش به بنگاه املاک مراجعه کنند. محمد زرقامی در این باره با مدیر یکی از بنگاه های معاملات املاک تهران که 50 سال است در این زمینه فعالیت می کند گفتگو کرده و از او پرسیده آیا آنگونه که خبرنگار مهر می گوید در بازار مسکن تهران سونامی رخ داده است؟
اصلا سونامی نبوده. سونامی یعنی طوفان، سونامی یعنی طغیان، یعنی به هم خوردن. ولی چرا تو این یه هفته یه مقدار کند شده، روند رو به بالا وجود نداره. ما یه خونه که میگفتیم 8.9 گاهن مالک تا دو هفته پیش میگفت 9 تومن کمتر نیاد، ولی الان همون 8.9 تثبیت شده دیگه، بالا نرفته. و احتمالش هم هست اگر همین وضعیت باشه مالک ها بیان بگن آقا ما پول لازمیم، حالا 8 تومن هم بیاریم.
خب این دلیلش چیه؟ به خاطر کاهش قیمت ارز و سکه است؟
یه بوی مثبت داره میاد دیگه. موقعی که بوی مثبت اومده یا آقای داره یه حرف مثبت میزنه که آقای روحانی کوی بی تاثیر نبوده. موقعی که 300 تومن قیمت دلار اومده پایین، ما تو این دو هفته افزایش قیمت نداشتیم. یک، ما واقعا قیمت ما هفتگی بالا میرفت، وحشتناک بود. یعنی همینطوری بی‌نز بی‌دره پیکر تو این دو هفته قیمت بالا نرفته، یه مقدار یه بوی هم از پایین داره میاد. یعنی همون 8.5 میکیداش میشد 9 تومن، الان همون 8.5 تثبیت شده. یعنی اگه چونم بزنم شاید 8.200 هم بدن.
گفتید یه بوهایی هم داره میاد، منظورتون چیه؟
یعنی مثلا ما اگر مثلا به یه آقای سازنده بریم بگه آقا ما قیمتی که 8.5 گفته بود دو هفته پیش ما 8.200 بیاریم، زیاد نمیگه نه. قبلا میگه آقا من گذاشتم دو ماه دیگه بدم 10 تومن. چرا؟ چون یه مقدار چک دارن دیگه.
خب اینطوری میشه گفت که نقش بساز و بفروش هم تو این موضوع مثبت بوده دیگه.
نشکستن که آقا، مثلا 200 تومن قیمت رو اگه چونه بزنم حاضر رو بیام پایین. اینا 10 واحد هر کدوم دارن، باید یه واحد رو بفروشن بتونن قرضاشون رو بدن، 9 واحد این بی‌انصافا نگه میدارن. شیوهشون به همین شکله. حالا ما میگیم تو این قصه‌ای که به وجود آمده یه واحد پول لازم شونه شاید 200 تا زیر قیمت بدن، قیمتی که خودشون حاضر تعیین کردن. بهمن بوده متر 6 تومن، الان شده متر 8.5 تا 9 تومن. چه اتفاقی افتاده؟ کلنگی شب عید بوده متر 11 تومن، اتفاقی افتاده از شب عید الان شده 15 تومن.
این اون وقت همه جای تهران حاکمه؟
من فقط عباس‌آباد کار میکنم، این نمیتونه بی ارتباط با همه جا باشه.
با این تفاصیل بازار کشش خرید داره؟
ببین خونه الان دو قسمت شده، یه بی خونه ها هستن، یه سری پولشون آوردن تو این کار، کسر شوخ شده الان. اون موقع اگه مثلا 40% آدم ها میتونستن خونه بخرن بفروشن، الان شده 10% آدم ها، همین 10% داره قرض فروش میکنه. ما باید یه کاری بکنم اونایی که پولشون آوردن تو این شغل از شغل خارج بشن. از اتا الان گرون نشده، همون قیمت خودش مونده و اینا انتظار داشتن بعد از انتخابات تو ملی گرون کنه. چرا؟ چون تمام سازنده ها زنگ میزنن آقا فعلا نیاد تا انتخابات، اینا منتظر بودن انتخابات تو ملی گرون بشه.
چرا چنین انتظاری داشتن؟
صحبت هایی که آقای روحانی کرد که آقا ما با دنیا در تعامل هستیم، اینا بی اثر تو بازار نبود، بسیار اثر من بود. یعنی خود حکومت الان بیا سخنرانی راجب مسکن نکنه، راجب دلار و تعامل دنیا همه اینا وارد بشه، خود به خود مسکن میاد پایین.
درباره اجاره مسکن هم همینطوره؟
اجاره که وحشتناکتر آقا، این صحبت ها رو اجاره هیچ تأثیری نداشته، رو فروش داشته.
حالا تو بحث خرید فکر میکنید که قیمت ها به همین شکل ثابت بمونه؟
نه پایین میاد، ثابت باقی نمیمونه. چیزی ما در قیمت در بازار به عنوان ثابت نداره، چون میدونید با این قیمت ها کسی خریداری نکرد. زمانی که قیمت یه سال دو سال ثابت بمونه قیمت ثابت میمونه، این قیمت ها 3-4 ماه بالا رفته، پول نداره بساز بفروش گرون کرده. الان اگر همین وضع بمونه خود به خود اینا پول نیازه، باید پول معمار بدن، آهنگر بدن، نجار بدن، میشن بیان تک تک واحداشون رو بفروشن. همین وضع دو ماه بمونه ها، خود به خود میان تو بازار هر با متر 500 تومان ارزوتر میفروشن.
گفتگوی محمد زرقامی بود با مدیر یکی از بنگاه‌های معاملات املاک در تهران. نخست وزیر سابق گرجستان وانو مرابیشویلی این هفته دست به اعتصاب قضا زد که هرچند روزهای زیادی به درازا نکشید اما تونست او رو به خواستهاش برسونه. از جمله خواستهای نخست وزیر پیشین گرجستان نصب تلویزیون در سلولش بود. این خواسته هرچند کم ارزش به نظر میرسه اما این نخستین بار نیست که از دسترسی به تلویزیون در حکم یک حق از حقوق اساسی بشر دفاع میشه. در این باره بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
نخست وزیر سابق گرجستان زمانی که در قدرت بود یکی از سرسخت‌ترین سیاستمداران آن کشور شناخته می‌شد، اما تصویر شکست ناپذیری آقای وانو مرابیشویلی روی دیگری هم داشت. او گاهی در گفتگوهای تلویزیونی ظاهر می‌شد و با طنزی که در گفتار خود داشت مخاطبان بسیاری را جلب می‌کرد، مثل این گفتگو که در آن با خنده و شوخی از استراق سم و شنود تلفنی انجام شده از جانب دستگاه امنیتی تحت امرش دفاع می‌کند. طنازی‌های آقای نخست وزیر تا بدانجا نزد تماشاگران محبوبیت یافت که از وی دعوت شد تا میزبان و گرداننده گفتگوهای تلویزیونی هم باشد. اما آقای مرابیشویلی اگر زمانی آرزوی تبدیل شدن به چهره تلویزیونی را در سر می‌پروراند، حالا توقعش بسیار پایین‌تر آمده و اکنون تنها می‌خواهد که در سلول زندان تلویزیونی برای تماشا داشته باشد. وی که اکنون با اتهام سوء استفاده از قدرت روبروست و در بازداشت به سر می‌برد، هفته گذشته 2 روز اعتصاب قضا کرد تا بتواند در زندان تلویزیون تماشا کند. چهارشنبه گذشته مقام‌های زندان اظهار داشتند که بعد از آن که به وی تعهد دادند که در سلول تلویزیونی نصب خواهد شد، آقای مرابیشویلی حاضر شد اعتصاب قضای خود را بشکند. سوزار سوباری مدیر امور زندان‌های گرجستان در این باره گفت:
او البته به رسانه‌ها دسترسی دارد، خبرها به او میرسد، اما در مورد نصب تلویزیون من به مدیریت زندان دستور لازم را دادم، ظرف امروز یا فردا تلویزیون او نصب خواهد شد. اینکه دقیقاً چه موقع این اتفاق خواهد افتاد با مدیریت زندان است.
ماه گذشته یک عضو لهستانی پارلمان اروپا، کریتزوف لیزک، پس از دیدار با آقای مرابیشویلی از اینکه وی تلویزیون ندارد تا از تحولات و اخبار اطلاع داشته باشد انتقاد کرده بود. مقام‌های زندان در پاسخ گفته بودند که وی تنها یک زندانی عادی است و نمی‌تواند از امتیاز ویژه‌ای برخوردار باشد.
در ساعت 8:29:30 وقت تهران هستیم. 5:59 در حال حاضر 40 وقت پراگ، جایی که صدای ما رو میشنویدین. ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا بود که در این لحظه به پایان میرسه. صبحانه و خبر، من مهرداد قاسمپر هستم و آرزوی روزی آرام و سرشار از شادمانی و لبخند رو برای همه شما دارم.